بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أجعل الله فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى. اشاره کردیم که ما انزلنا عليك القرآن لتشقى که مضمون ظاهریش این است که ما قرآن رو برای تو نفرستادیم تا خودت رو به زحمت بیندازی، ناظر است به اون حالتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم داشت، اشتیاقی که برای هدایت مردم داشت و اینکه می‌دید مردم به اون حقیقتی که او برای مردم آورده دست پیدا نمی‌کنن، نزدیک نمی‌شن و از این جهت ناراحت بود. این نکته‌ای که در قرآن به تعبیر دیگری هم در همون آیه لعلک باخ اون نفسک به اون اشاره شده که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اون اشتیاقی که داشتن برای هدایت مردم که به خاطر اون اشتیاق تحت فشار قرار می گرفتن، خداوند به ایشون آرامش میدن که شما خودتو اذیت نکن. بعد اینجا در ادامه خدا می فرماید الا تذکرتا لمن یخشا، یعنی ما انزلنا علیک القرآن الا تذکرتن لمن یخشا، ما قرآن رو نفرستادیم مگر تذکره‌ای برای کسی که خشیت دارد. این کلمه ذکر که در مورد قرآن به کار رفته مکرر، شاید اشاره داره به این نکته که اون حقیقتی که قرآن بیان میکنه نوعی یاداوری است، یعنی نیامده قرآن بگوید که شما بدانید چنین چیزی هست، به تعبیری آمده بگوید بدانید که میدانید چنین چیزی هست، شما دانش پیشینی نسبت به این دارید. حالا این دانش پیشین مقصود اون دانش حضوری است که ما داریم، که قبل از این علم حصولی ما اون دانش حضوری رو داریم به خاطر اینکه هر معلولی به اندازه سطح وجودی خودش علم به علت خودش داره، به اندازه مرتبه وجودی خودش علم به علت خودش داره، یا که این خب یه تفسیره که خیلی از اهل معرفت به این معنا اصرار دارن و این هم درسته، یا نه، یعنی اگر شما آنچرا که در قرآن هست متوجه بشید میبینید این چیزی نیست که بی خبر از اون بودید، همون چیزیست که شما هم حتی به علم حصولی به نحوی به اون علم داشتید، شاید توجه نداشتید. با این همه قرآن مخاطب خودش رو از یه جهتی محدود میکنه، علارغم این که قرآن مال همه است، ناس مخاطب عمومی قرآنه، اما این دائم در آیات بهش اشاره میشه که از این همه برخی از این قرآن بهره میبرند. اون برخی که در اینجا تعبیر شده، این تعبیر هم باز به اشکال مختلف در قرآن هست، لمن یخشا، کسی که خشیت داشته باشه. خشیت که حالا باز در ابتدای بحث فقه هم به مناسبت اگر برسیم به اون آیش اشاره میکنی، خشیت و خوف هر دو به یک معناست تقریبا، یعنی مثلا به فارسی ترسیدن و ما هم همینجور ترجمه میکنیم، و ولی منبع خشیت و خوف با هم شاید فرق داشته باشه، یعنی ترس هست اما ترسی که در خشیت مطرحه با ترسی که در خوف مطرحه فرق میکنه. خوف معمولاً ترسی است که انسان از یک ضرری، از یه چیزی که براش مضر میتونه باشه داره، مثل این که مثلا من از یه حیوان وحشی که احتمال میدم منو بدره میترسم، از یه دشمن خشنی که احتمال میدم خطری برای جان من داشته باشه میترسم. اون جاهای خوف هست که ما یک ضرری، یک مجازاتی رو در نظر میگیریم. اما خشیت، خوف ناشی از یک عظمته، یه چیزی که خیلی برای ما بزرگ هست یا یه طوریست که خیلی شناخته شده نیست برای ما. ما به خاطر اون ناشناختگی و عظمت او که فراتر از اون چیزیست که ما بتونیم به راحتی اون رو بفهمیم، ازش یه نوع وحشتی پیدا می‌کنیم. خدا می‌فرماید این قرآن رو ما فرستادیم تذکره باشد لمن یخشا، برای اون کسانی که چنین حالتی رو دارن، چنین خشیتی در اونها هست. حالا باز این یه توضیحی می‌خواد، انشاءالله فرصت دیگری. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته ما یک مروری کردیم بر فهرست بحث‌های خارج اصولمون، اشاره کردیم به دوستان که این دوره سوم خارج اصول ماست و ما در دوره دوم فهرست علم اصول رو تغییر دادیم. گفتیم البته این دوره سوم هم که الان هستیم ظاهرا سال ششمش هستیم. اشاره کردیم که ما گاهی از بیرون به علم اصول نگاه میکنیم، میشه فلسفه علم اصول. گاهی درون علم اصول میریم، میشه خود علم اصول. از بیرون که نگاه میکنیم میشه فلسفه علم اصول. چهار بخش وجود داره: تاریخ، مبادی، روش شناسی که اینها رو در سالهای گذشته در دوره سوم بحث کردیم، و تعامل بین علم اصول و سایر علوم که فردا روز چهارشنبه همین ساعت ما اون رو بحث خواهیم کرد. اما وقتی وارد علم اصول میشیم، ما در علم اصول اون چرا که به عنوان محور مباحث در نظر گرفتیم، حجت رو توضیح دادیم در مبادی تصوری علم اصول، که اون چیزیست که احتجاج به اون میشه و مقصود از علم اصول اینه، در یک زبان ساده ما به دنبال چیزی هستیم که فقیه بتواند به اون چیز احتجاج بکنه، استدلال بکنه بر یک مسئله فقهی. ما در مبادی تصدیقی علم اصول بحثی رو تحت عنوان نظریه اندیشه مدون مطرح کردیم. در اون بحث که حالا باز در موقعیتی اگر مناسب بود توضیح خواهیم داد، در کتاب مبانی کلامی اجتهاد ما آخرین فصلش و در کتاب مکتب و نظام اقتصادی ما اولین فصلش توضیحش آمده، ما دائره فقه رو توسعه دادیم. گفتیم فقه فقط شامل استنباط احکام نمیشه، بلکه استنباط مکاتب و نظام‌های اسلامی رو هم شامل. بنابراین همونطوری که فقیه باید بر احکام شرعی احتجاج بکنه و اصولی باید حجت برای او درست کنه در این زمینه، بر مکاتب و نظام‌های اسلامی هم باید احتجاج بکنه و اصولی باید براش حجت تأمین کنه. بعد توضیح دادیم که حجتی که در علم اصول متعارف بحث می شده که حجت بر احکام شرعی بوده، همون فقه متعارف، برای بحث در حوزه مکاتب اسلامی کافی است، اما در حوزه نظام‌های اسلامی ما یک بحث‌های اضافه ای رو هم غیر از اون بحث‌ها نیاز داریم. و همین دلیل آمدیم اصول رو به دو بخش تقسیم کردیم: حجت بر احکام و مکاتب، حجت بر نظام ها. اون قسمت اول همون اصول متعارفی است که عادتاً خوندیم در اصولهای قبلی در کفایه، مکاسب، در رسائل، احیانا اصول فقه، اونجا خوندیم. ما این اصول متعارف رو در سه فصل طبقه بندی کردیم با این استدلال که گاهی اون حجتی که برای فقیه ما تأمین میکنیم حجتی است که احراز میکنه یک عنصری از عناصر شرعی رو، یک حکم شرعی رو، یک عنصری از مذهب یعنی مکتب یا نظام رو، میشه حجت محرزه. گاهی این که همون امارات باشه به اصطلاح اصول، گاهی این حجتی که ما تأمین میکنیم احراز نمیکنه یک حکم شرعی رو، یک عنصری رو، بلکه فقط یک چاره عملی است در ظرف بیچارگی ما، در جایی که ما حجتی بر احراز نداریم، این راه حلی عملی برای ما ارائه میده. این میشه حجت غیر محرزه یا اصول عملیه. و بالاخره فصل سوم اصول تعارض این حجت هاست که احیانا اگر در جایی فقیه با این مسئله مواجه شد که با دو دست حجت مواجهه که یکی یک اقتضا داره، یکی اقتضاء دیگری مخالف اون، چه باید بکنه که ما به عنوان اصولی باید راه حل رو براش تأمین کنیم. خب ما اینجا اشاره کردیم که در اصول متعارف از مباحث الفاظ بحث اصول آغاز میشه، بعد از یه مقدماتی اول اصول در واقع مباحث الفاظه که مثل مثلا کفایه از مباحث الفاظ شروع میشه، در حالی که جایگاه منطقی این بحث اینجا نیست. و در تاریخ علم اصول توضیح دادیم که ترتیب علم اصول متعارف یک ترتیب تاریخی است نه یک ترتیب منطقی. این ترتیب نتیجه پیدایش مسائلی بوده که به صورتی حالا به یک معنایی اتفاقی در طول تاریخ پیدا شده و کم کم کنار هم قرار گرفته شده این اصول. اما اگر ما امروز در بازسازی این علم بخوایم یک نگاه منطقی داشته باشیم، میبینیم مباحث الفاظ بحث از ظهورات الفاظه. ما چرا از ظهورات الفاظ بحث میکنیم؟ چگونه ظهورات الفاظ رو به دست میاریم؟ اصلا ظهور الفاظ چرا پیدا میشه؟ اینها سوالاتی است که ما قبل از اینکه به مباحث الفاظ بپردازیم باید پاسخ بدیم. خب وقتی منطقی نگاه میکنیم میبینیم قبل از اینکه ما به کشف ظهورات الفاظ بپردازیم باید راههای احراز ظهور رو به دست بیاریم، و قبل از اینکه به دنبال راههای احراز ظهور باشیم باید عوامل پیدایش ظهور رو بدانیم، و قبل از اینکه این عوامل رو اصلا برای ما اهمیتی داشته باشه باید ببینیم موضوع حجیت ظهور چیه، و قبل از اون اصل حجیت ظهور مهمه. اگر ظهور حجت نباشه کل مباحث الفاظ ارزش خودش از دست میده. اگر ظهور حجت نیست فقیه نمیتواند در مقام استدلال به ظهور تمسک بکنه، من چرا از مباحث الفاظ بحث کنم؟ امر ظاهر باشه در وجوب یا نباشه چه اهمیتی داره وقتی فقیه نمیتونه به اون استدلال کنه؟ گفتیم اصولی به دنبال حجت است برای فقیه. اگر چیزی حجیتش ثابت نشد معنا نداره اصولی از اون بحثی دیگه بکنه. وقتی حجیت ظهور پذیرفته نشود دیگه معنا نداره ما از ظهورات الفاظ صحبتی بکنیم. خب اگر ما بخوایم حجیت ظهور رو ثابت کنیم، مهمترین دلیل ما سیره و ارتکاز عقلاست. خب اینجا باید قبل از اینکه ما حجیت ظهور رو ثابت کنیم ببینیم مثلا سیره چیه، ارتکاز چیه، چه ربطی دارن اینها به مسائل شرعی، سیره و ارتکاز چه اقسامی داره، چگونه از روی اینها میشه حکم شرعی رو به دست آورد، یک حجتی رو به دست آورد. بنابراین ما قبل از همه اینا باید از سیره و ارتکاز بحث کنیم. خب اگر از یک نگاه به اصطلاح بالا نگاه کنیم میبینیم خب ظهور یه ظن خاصی است، ما که میگیم ظهور حاصل از یک عامل خاص. سیره و ارتکاز یه ظنی برای ما ایجاد میکنه حاصل از یک دلیل دیگر خاص. به اصطلاح اینا ظنون خاصه هستند، ما چرا اصلا از ظنون خاصه بحث میکنیم در اصول؟ به خاطر اینکه ما اصل حجیت ظن به نحو مطلق رو قبول نمی کنیم. اگر ظن فی نفسه، مطلق ظن از هر جایی پیدا بشه حجت باشه، بشه به اون احتجاج کرد، دیگه نوبت به ظنون خاصه نمی رسه. همین روشی که عوام در دین دارن، عوام بهش میگه آقا مثلا فلان چیز جایزه یا جایز نیست، میگه خب باید جایز باشه دیگه، وجهی نداره که حرام باشه. این جایز باید باشه یه عوام، این عوام الحمدلله همشون فقها هست دیگه، هرچی بپرسی جواب میدن بهت. این تمسک که به یه ظنیه، یه گمانیه، همینجوری میگه خب به هر حال مثلا چه دلیل داره خدای چنین چیزی رو حرام کنه، چیزی به این خوبی، خرچنگ به این خوشمزدگی رو چرا خدا حرام کنه، این حلاله دیگه. و از این استدلال هایی که عوام میکنه. خب ما اگر واقعا به لحاظ منطقی به این برسیم که مطلق ظن حجته، خب دیگه بحث اصول اصلا نیاز نیست، خیالمون راحت میشه، دست تعطیل میکنیم میریم خونمون دیگه. میگه آقا ظنون مطلقا حجته، از هر جایی یه ظنی پیدا کردید شما به یک حکم شرعی، به یک عنصر دینی، حجته. خواب دیدی یه چیزی، ظنی برای شما پیدا شد. همینطوری از این محاسبات عوامی یه چیزی باعث شد که شما ظن به چیزی پیدا کنید. این مثل این میمونه، خب اگه این جایزه پس اونم جایزه، از این قیاسایی که دائم عوام میکنن دیگه. اول من قاس هو ابلیس، ولی الحمدلله اکثر مردم جزو مقلدین همین اول من قاس هم دیگه، چون قیاسی که از مشهورترین روشهای ما در استدلال عوامیه. میگیم این مثل اینه، خب اگه اینه و اینم این جایزه اونم جایزه، این جایز نیست اونم جایز نیست، همینجوری. خب اگر واقعا مطلق ظنون حجت باشه دیگه نیازی به علم اصول نیست، چون وقت تلف کردن برای چی بشینیم اینجا 10 سال بحث کنیم که خبر واحد حجت یا نیست، خب باشه یا نباشه چه اهمیت بر ما داره. مطلق ظن حجته، ظن حاصل از خبر واحد باشه، ظهور باشه، یا ظن حاصل از پریدن کلاغ باشه، یا گفته مادر بزرگمون باشه، چه فرقی داره؟ بنابراین از نظر منطقی ما باید قبل از اینها از حجیت ظن فی نفسه بحث کنیم. به همین دلیل ما گفتیم فهرست مباحث ما به این شکل بوده، ما اول آمدیم از ظن فی نفسه بحث کردیم، اینا رو بحث کردیم در این دوره سوم، گفتیم ظن مطلق حجت نیست، سیره و ارتکاز رو بحث کردیم، فرقشون رو توضیح دادیم، نحوه کشف حکم شرعی رو از طریق سیره و ارتکاز توضیح دادیم، شرایطش رو توضیح دادیم قبلا. چون این بحث تناسبی داشته به لحاظ منطقی با بحث اجماع و شهرت، اینجا بحث اجماع و شهرت رو هم گفتیم و مبنای خودمون رو در حجیت اجماع و حجیت شهرت توضیح دادیم. بعد از اون پرداختیم به بحث ظهور، ابتدا حجیت ظهور رو بحث کردیم، ثابت کردیم ظهور حجته، بعد موضوع حجیت ظهور رو ثابت کردیم که مطلق ظهور نوعی حجته نه ظهور شخصی، بعد عوامل ظهور رو بحث کردیم که مثلا وضع از عوامل ظهور، لزوم بیان بالمعنی الاخص از عوامل ظهور، اطلاق از عوامل ظهور، اینها رو توضیح دادیم. بعد راه های احراز ظهور رو بحث کردیم، همونا که خوندید، تبادر، صحت حمل، صحت سلب، که ما اینها رو توضیح دادیم چگونه میشه از طریق اینها احراز کرد ظهور رو. بعد از اینها ما رسیدیم به بحث الفاظ. در بحث الفاظ ما گفتیم که مباحث الفاظ در اصول به دو بخش تقسیم میشه، یک بخش که ما در اون در واقع به دنبال کشف یک ظهور هستیم که ببینیم آیا در چنین معنایی ظهور داره، چه ببخشید در چه معنایی ظهور داره، حالا تعبیر دقیق تر در چه معنایی ظهور داره، که ما به این مباحث میگیم مباحث لغوی اکتشافی، ما میخواییم کشف بکنیم یک ظهوری. در بخش دیگری از مباحث الفاظ ما ظهور رو میدانیم، به دنبال علت این ظهور هستیم که چرا چنین ظهوری داره. یه وقت سوال ما اینه که آیا امر ظهور در وجوب داره یا نه؟ این سوال در حوزه مباحث اکتشافیه که اصلا چنین ظهوری هست یا نه. یه وقت میدونیم امر ظهور در وجوب داره، سوالمون اینه که عامل ظهور امر در وجوب چیه؟ آیا امر برای وجوب وضع شده؟ چون یکی از عوامل ظهور وضعه. آیا به اطلاق دلالت می کند بر ظهور؟ چون یکی از عوامل ظهور اطلاق دلالت می کند بر وجوب، چون یکی از عوامل ظهور اطلاقه. یا به حکم عقل دلالت می کند بر وجوب، چون یکی از عوامل ظهور همین حکم عقله که در بحث لزوم گفته میشه. وقتی چنین سوالی رو مطرح میکنیم، یعنی عامل ظهور امر در وجوب، در واقع یک بحث تحلیلی داریم میکنیم. ما نمیخوایم ظهوری رو کشف کنیم، میدونیم امر ظاهره در وجوده، میخوایم ببینیم چرا این ظهور پیدا شده. که البته علت این که به دنبال چرایی ظهور امر میگردیم تأثیری است که احیانا در استدلال ما به امر میگذاره. یعنی اگر امر وضع شده باشه برای وجوب، در صورتی که در غیر وجوب به کار بره مجاز خواهد بود، اما اگر به اطلاق یا عقل دلالت بر وجوب کرد، استعمالش در غیر وجوب موجب مجاز نخواهد بود. خب اگر به اطلاق دلالت میکنه بر وجوب، باید شرایط اطلاق رو داشته باشه، مقدمات حکمت رو داشته باشه، اما اگر به اطلاق نبود، به عقل بود، مشروط به شرایط اطلاق نیست. این سوالاتی است که ما با این تحلیل میتونیم جوابش بدیم. خب در بحث لغوی اکتشافی که در واقع بخش عمده مباحث الفاظ رو تشکیل میده، ما دو دسته بحث باز داریم. یه دسته بحث مربوط به ماده لفظ، یک دسته مربوط به هیئت. چون ساخت زبان عربی اینه که لفظ یک ماده ای داره که اون ماده برای خودش یه موضوع لهی داره، یه ظهوری داره، یه هیئتی داره که اون هیئت هم برای خودش یه ظهوری داره، یه معنایی داره. اینجا بین الهلالین عرض کنم، مباحثی که ما در مباحث الفاظ مطرح می‌کنیم خیلیش وابسته به زبان عربی نیست، فراتر از زبان عربی است. مثلا ما میگیم امر ظاهر در وجوبه، سه کار نداریم این امر در عربی باشه یا فارسی، نهی ظاهر در حرمته کار نداریم عربی، فارسی، انگلیسی. بحثا فراتر از زبانه. ولی ما چون هدفمون از مباحث الفاظ تحلیل اون زبانی است که در لسان شارع به کار رفته، که اون زبان زبان عربیه، قرآن سنت به عربی است، در بعضی جاها نظرمون به ویژگی‌های زبان عربی است، ولو در بعضی جاها بحث ما اختصاص به زبان عربی نداره. و تو اون جایی که نظرمون به زبان عربی است، هدفمون همونطور که عرض کردم توجه به بخش در واقع استفاده شده توسط شارعه، که این بخش استفاده شده توسط شارع چون هدف ما رو تشکیل میده، در احیانا در نحوه بحثای ما تأثیر میذاره. اینجا اگر میگیم ماده و هیئت، ناظر به زبان عربی هستیم. همه زبان ها ماده و هیئت ندارن، مثل زبان فارسی اینطوری نیست که ماده ای داشته باشه موضوع له جدا داشته باشه، هیئت داشته باشه موضوع له جدا. انگلیسی اینطوری نیست، ولی زبان عربی این خصوصیت رو داره. عمده بحث های اصول در حوزه الفاظ مربوط به این قسمته، یعنی بحث لغوی اکتشافی است در حوزه هیئت. در حوزه ماده ما دو تا بحث داریم که این دو تا بحث رو عمدهش رو انجام دادیم. یه بحث حقیقت شرعیه است، یک بحث صحیح و عامه، که صحیح و عام یک بخشش مربوط به عبادات میشه، یک بخشش مربوط به معاملات. ما بحث عباداتش هم انجام دادیم، البته گزارشش رو خواهم داد، هم حقیقت شرعیه و هم صحیح و عام رو. بخش دومش مربوط به معاملاته. من امروز استثناءً الان مجبورم درس رو تعطیل کنم به خاطر اینکه پدر یکی از دوستان که از شاگردای قدیم ما هست و از اساتید فعلی حوزه و از محققین فوت کرده، من باید حرم برم بر پدر ایشون نمازشون رو من بخونم. الان درس رو تعطیل میکنم، امروز استثناءً اینطوره. این بحث رو شنبه ادامه خواهیم داد، فردا بحث فلسفه علم و اصول، بخش تعامل بین علم و اصول و سایر علوم رو ادامه خواهیم داد در روز چهارشنبه. البته برای بحث فقه انشالله دوباره خدمت دوستان میرسم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.